أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثر حدیث شریف حبیب‌اللات بود. در حدیث شریف حبیب‌اللات عبارتی وجود داشت که امام علیه السلام فرموده بودند که توی حبیب‌اللات ضامن اون قاطرچی هستی به قیمت و بقلن یوم خالفته. خب مرحوم شیخ این عبارت رو یوم خالفته رو قید قیمت گرفته، ولی از جهت ادبی خب با مشکل مواجه بوده که چجوری این رو قید قیمت بگیره در حالی که قیمت جامده و مشتق نیست. در مقام توجیه بر اومده که خب ما در جلسه قبل عرض کردیم نه، قیمت میتواند مفهوم فعلی درش در نظر بگیریم. حالا اینو در ادامه هم توضیح خواهم داد. مرحوم شیخ دو جور تفسیر کرده. یک تفسیر این هست که ما بگیم در اصل جمله این بوده قیمت البقل، و این قیمت البقل به نحو مضاف به قیمتی که مضاف به بقل بوده میخواد اضافه بشه به یوم خالفته. به خاطر همین الف لام از مضاف الیه این مضاف حذف میشه، چون اگه الف لام تو مضاف الیهش باشه این مجموعه قیمت البقل معرفه است، معرفه به الفلام هست و معرفه به الفلام نمیتونه خودش دوباره اضافه بشه. بنابراین از مضافون الیه قیمت الفلام حذف میشه، دست شما درد نکنه، تا اینکه این از معرفه بودن بیفته و اضافه بشه به یوم خالفته. بنابراین عبارت اینجور میشه قیمت و بقل یوم خالفته، قیمت و بقل یوم خالفته، یوم خالفته. حالا توضیح بدم اینا که گفتید نمیخواستم توضیح بدم ولی حالا توضیح میدم. ببینید ظروف مثل یوم گاهی اوقات بعدش یک جمله قرار میگیره. اگر در این جمله یک ضمیری باشد که به این ظرف برمیگردد، اون جمله رو صفت قرار میدهند برای این. یومن تبیض فیه الوجوه، یومن تشخص فیه الابصار. یومن اون تشخص فیه الابصار وصف یومن هست. ولی اگر ضمیر نداشته باشه مضافون الی میشه، این در حکم تعویل به مصدر میره، یوم تبیض فیه الوجوه، یوم یعنی یوم ابیضاض الوجوه. و خدا رحمت کنه مرحوم مدرس افغانی همین اشکال رو مطرح میکرد در دعای وضوع، در دعای وضوع یومن تبیض الوجوه، یوم تبیض، یوم ظاهرا هست، یوم تبیض فیه الوجوه هست، فیه داره یوم هم تعبیر شده. ایشون اشکال میکرد که یا باید تنوین بگیره یومن تبیض فیه الوجوه باشه یا فیهش باید حذف بشه، که اتفاقا تو بعضی از نقلها یومن تبیض فیه الوجوه هست. انگار تو نقل خوندیم رو چی؟ بدون فیه در روضت الواعظین یکیش بدون فیه هست، یکیش با فیه. یعنی اون مشکل قضیه اون اینه که با هم دیگه فرق دارن دوتا عبارت و اینها. تسود اون فی اون تسود و فیهشون همه جا فیه داره، اون اولیش نداره اون. ولی تو روزت الواعظین یومن تبیض و فیه الوجوه هست، این عبارت اینجا نقل شده. حالا پرانتز بسته، عرض کنم خدمت شما اینجا یه سری اشکالاتی به این ترکیب، این ترکیب مشابهاتی هم داره که یک مثال مضحکی رو قبلا نقل میکردیم، دوباره هم نقل میکنم. گفته بود تخم مرغ من، که این تخم مرغ اضافه به من میشه. یه مثال های دیگری تو کلمات آقایون در این مورد نقل شده. تو کلام آقای حکیم ماء لحم زید، ماء لحم یعنی آبگوشت، آبگوشت زید، این ماء لحم زید نیست که خب یه مقداری معناش مضحکه، ماء لحم زید. بعد مثال دیگه یا آقای تو نهج الفقاهه صفحه 270 این خاتم و حدید زید، انگشتر طلای زید، نه خاتم حدید زید. حدید زید رو نمیخوایم بگیم این خاتم داره، خاتم حدید که مال زیده. حالا ثبت کنید، ثبت کنید، ثبت کنید. یه مثال مشابه این مثال ها، مثلا ما اوجه زید، آبروی زید. یه مثال دیگه‌ای مرحوم حاج رضای همدانی دارن، من حالا عبارت حاج رضا رو بخونم، در حاشیه مکاتب صفحه 329 میگه قد یراد من امثال هذا الكلام افاده اختصاص المضاف الی به من دون ارادت اینجا الاختصاص داره. این عرض کنم خدمت شما الفلامش زائده، من دون ارادت اختصاص ثانی و افادته. میگه ما مضاف رو، مضاف اول رو میخواییم اختصاص بدیم، نه مضافون الی رو که حرف دوم هست او رو بخواییم مختص کنیم. کما فی قوله که هادا سرج و فرفک، پالان اسب توست، و قد اردت اختصاص فرج به لل فرس، و یتذو هذا الفرس فی کل مورد لا یکون له فرس. اصلا بنده خدا اصلا اسب نداره ولی پالان داره، آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان دوز خر را در رو بود. از هینه ازن ایزن قد یعبرونه به هذه العباره، سرج و فرس، این سرجی که مختص به فرس شده، اضافه به فرس شده، این به کاف اضافه شده. حالا صحبت کنه یه صحبت نکنید، اجازه بدید من بحثا رو از مسیر دوستان مخاطب نشم. خب این مثال هایی که میزنن، البته بعضی از این مثال ها به نظر میرسه مجموعش یک واژه واحد شده، همه این مثال ها درست نیست. اون عرض کنم تخم مرغ من از این مثال هایی بود که مجموع تخم مرغ یک کلمه شده، کلمه مرکب. ما کلمات مرکب بعضی هاشون ترکیب اضافی داریم، ترکیب اسنادی داریم، ترکیب مضجی داریم که تو بحث اعلام ذکر میکنن. این اختصاص به اعلام نداره، در غیر اعلام همین ترکیبات هست. یکی از اونها همین ماء الوجه، ماء الوجه یعنی آبرو، ماء اللحم یعنی آبگوشت، ماء الورد یعنی گلاب. اینا مجموعش یک کلمه است و تخم مرغ هم از همین واژه ها هست که مجموعش یک کلمه است. ولی سرج و فرف اینجور نیست، مثالی که خاتم و حدید اینجور نیست که مجموعش یک کلمه باشه. البته این نکته رو هم زمینه بکنم، به نظر میرسه حتی همین مثال ها هم مفید هست در این بحث. من حالا بعد توضیحشو میدم. ببینید یه سری اشکالاتی برای کلام شیخ کردن، بعضیا نمیدونم مضافی که به یک شیء اضافه شده دوباره نمیتونه اضافه بشه و بحثایی کردن که نمیدونم مضاف معنی حرفی داره چی داره، از این صحبت ها. عرض کنم خدمت شما، اونا من نمیخوام وارد تفصیل اون بحث بشم، بحثی که تو کلمات مرحوم آخوند هست، کلمات مرحوم ناینی هست، کلمات دیگران هست، ولی یه چیز اجمالی رو عرض بکنم. اون اینه که یک چیزی که مسلم هست و در زبان عربی هم خیلی شایع هست، بحث این است که مضافون الیه ما گاهیات خودش مضاف الیه که موارد تتابع اضافات میگن اصطلاحا، و لیف قرب و قبر حربن قبرو، قرب و قبر حربن، قبر به حرب اضافه شده، بعد قبر حرب مضاف الیه قرب قرار گرفته. خب این مسلما اشکالی نداره و در استعمالات هم زیاد شایعه. اشکالاتی که مطرح میکنن اگه درست باشه تتابع اضافات رو هم اشکال ایجاد میکنه، هیچ فرقی نداره. من الان اجمالا عرض میکنم، نمیخوام بحث باز کنم. اون اینه که اگر اون اشکالات صحیح باشه فرقی نیست که مضاف رو ما یه مجموعه مضاف مضاف الیه قرار بدیم یا مضاف الیه رو قرار بدیم. اینی که مرحوم آقای حکیم اینجا اشکال عقلی نمی کنه، ایشون میگه در لغت عربی ما نداریم این شکلی، میگه تتابع اضافات داریم ولی این نداریم، غلط تعبیر میکنه. لکن نهو مثالی که ما اولهم زید به خاتم و حدید زید رو مثال میزنه، میگه لکن نهو غلطان فی لغت العربیه، در لغت عربیه تتابع اضافات هست ولی به این شکل نیست. این که حالا ادعای غلط بودنشون کرده، من نمیتونم در مورد این اظهار نظر کنم، باید ادعای در استعمالات عربی داریم یا نداریم، یه نیاز به تتبعی داره که ببینیم در استعمالات عربی به این شکل که مضاف ما خودش یه مضاف مضاف الیه باشه یا نداریم، نیاز به تتبعی داره. من این مثال ها مثال های فرضی و مثال هایی هست که الان ما به کار میبریم، ولی آیا واقعا در مثال های اصیلی که در مثلا روایات در شعر شعرهایی که در اون قرن دو سه و اون قرنهایی که به هر حال مهم هست این ترکیب به کار برده میشه یا نمیشه، اینا نیاز به تتبع داره. اینه که من در این که این ترکیب درست هست، یعنی معهود هست در زبان عربی تعبیر، چون اون چیزی که معهود نیست در زبان عربی یعنی غلط، غلط و درست یعنی این، یعنی اون چیزی که مطابق رسم ادبیات عرب هست اون درسته، اون چیزی که مخالف رسم ادبیات عرب هست یعنی غلطه. غلط که میگیم به این معنا میگم، اینو باید یه مقداری تتبع کرد ببینیم که آیا همچی چیزی داریم یا نداریم. رو همین تناسب من حالا شبیه این ترکیب های این روایت رو تتبع کردم، به خاطر حالا بعدن توضیح میدم که ما در مورد این ترکیب نکات مختلفی داره. این نکات مختلف رو من سعی کردم با تتبع در موارد دیگه سعی کنم اون نکات رو بررسی کنم. حالا اجازه بدید بعداً باز برمیگردم توضیح میدم. پس بنابراین این که قیمت و بغل، اون تفسیری که مرحوم شیخ کردن اون تفسیر درست هست یا درست نیست متوقف بر یک بحث تتبعی. اینجا یه مرحوم اصفهانی مطالبی دارن، مرحوم آخوند یه مطالبی دارن که عرض کردم واردش نمیشم، ولی دوستانی که کلاس راهنما خدمتشون هستیم بعد از ظهر، این حاشیه مرحوم آخوند صفحه 86 و حاشیه مرحوم اصفهانی جلد 1 صفحه 46 رو مطالعه بفرمایید، اون به کلاس راهنما در مورد صحبت خواهیم کرد. بله حالا حالا اونم عرض میکنم. این رو حالا صبر کنید، اونا رو یه قضیه عجله نکنید، همین بحث رو بحث میکنید. وجه، حالا که اینو مطلب رو گفتید، این مطلب کلی رو عرض بکنم. در مورد تفسیر این روایت وجوه مختلفی هست. مجموع وجوهشون سه مسلک کلیه. یک مسلک این که یوم المخالفه قید لزومی باشد که از نعم استفاده می شود. یک. دو، قید قیمت باشد. سه، قید یوم باشد. این سه وجه هست و حالا در مورد این سه وجه حالا نحوه بحث ادبیش بماند، ولی کلیت مسالکی که هست این سه مدله. حالا در مورد صحبت بعدم خواهیم کرد. و یکی از نکاتی که من مراجعه به ترکیبات مشابه میکردم برای اینکه منهای حالا بحثای ادبی و بحثای این مشابهات شو ببینیم، در مشابهاتش مثلا به قیمت وابسته میشه، به مضاف الیه قیمت وابسته میشه، به اون فعلی که در جمله هست وابسته میشه. اینا رو برای اینکه تحلیل کنیم سعی کردم به مشابهات واژه‌های جملاتی که توش قیمت به کار رفته باشه، یوم هم به کار رفته باشه، شبیه این ترکیب هست، ترکیبات مشابه به چه شکلی در روایات ما استعمال شده. این مفید هست در فهم بعضی از این مراحل. حالا اونو بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. خب این عرض کنم، یه نکته اینجا عرض بکنم. مرحوم ایروانی در مورد این وجه اول از دو وجهی که مرحوم شیخ ذکر کرده عبارت داره، این عبارتشو میخونم: الوجه الاول من وجهه الاستدلال باطلون فان المضاف لا يضاف ثانيا. حالا چرا توضیح هم نداده، الا ان يلحظ مقیدا بالاضافه الاولى، مضاف مقیدا بالاضافه ثم يضاف. مگه مضاف لا يضاف ثانيا غیر از اینه؟ این دو تا با هم فرقشون چیه؟ ما مضاف رو که میگیم اضافه میشه، یعنی مقیدا بالاضافه الاولى اضافه میشه، و الا احتمال میدم ایشون میخواد بگه که این که مضاف در آن واحد دو تا مضافون الیه بگیره این اشکال داره، ولی اینکه اول اضافه بشه به یک شی بعد از اضافه، این دو تا اضافه طولی باشن، که این تو کلمات بعضی از آقایون هم این تفسیر آقای حکیم، یکی این که میگه مترتباً اضافه بشه یا غیر مترتباً اضافه بشه. فکر میکنم مرادیشون این هست که مضاف بخواد در عرض اون اضافه بشه اون اشکال داره، ولی مضاف اول اضافه بشه، این مضافی که اضافه شد این به ثانی اضافه بشه، این اشکالی که نه نداره. بعد میگه فیرجو هین اذن الی الوجه الثانی من وجهه الاستدلال. عجیبه، این چه ارتباطی به اون داره؟ وجه دومی که اینجا هست یوم درش منصوبه، وجه اول یوم مجروره درش. مشکل قضیه ما این هست که به حسب ظاهر بدوی یوم منصوبه و ظرفه، چون ظرفه ما باید دنبال عامل بگردیم. شیخ چند تا احتمال هست، یکی اینکه عاملش اون فعل مقدری هست که از نعم استفاده بشه، یه خوب شیخ بحث میکنه و توضیح میده که حالا بعدا بحثشو میکنه. یه وجه دیگه اینکه عامل نعم اختصاصی باشه که اضافه قیمت به یوم داله بر او هست، اون یه وجه که اینا. یه وجه دیگه این که نه اصلا ظرف نباشه، منصوب نباشه، مجرور باشه. این که مجرور باشه چیز دیگه اصلا ربطی به اون نداره. اینا خیلی تعجب کردم که اینجوری بحث رو ایشون مطرح کردن. عرض کنم خدمت شما یه نکته. حالا من برای که این وجه دوم مرحوم شیخ رو بیشتر توضیح بدم، یه عبارتی رو از مغنی آوردم، پس اول اون عبارت رو میخونم بعد کلام شیخ رو توضیح میدم. حالا قبل از اون بذارید یه مطلب رو نهالو بعدن اونو میگیم. عرض کنم خدمت شما، مرحوم نه ابن هشام که غیر از ابن هشام، تو این داستان جعفر ابن محمد ابن قولوی که خدمت امام زمان میخواسته مشرف بشه، در عرض کنم موقعی که حجال اسفد رو قرامته باز میگردوندن سال 339 ابن قولوی میخواست مشرف بشه، عرض کنم به بغداد که میرسه مریض میشه و بعد جانشین میفرسته بر خودش. اون داستان رو ببینید، اون جانشین اسمش ابن هشامه، اون ابن هشام خدا رحمتش کنه. بعد حالا این ابن هشامی که اینجا هست، این ابن هشام در باب ثالث مغنی یه بابی هست، باب ثالث مغنی، الباب الثالث من الکتاب فی ذکر احکام ما یشبه الجمله و هو الظرف و الجار و المجرور. میگه ذکر حکم ما فی التعلق، میگه لابد من تعلقه ما بالفعل او ما یشبه، یشبه یعنی مثلا خود اون مثلا اسم فاعل، اسم مفعول و مثلا اینها، او ما اول به ما یشبه، اون چیزی که تعویل به ما یشبه شده، او ما یشیر و الی معنا. حالا همین ها رو یکی یکی توضیحاتی میده، مثلا مثال تعلق بالفعل و ما یشبهه قوله تعالی انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم، این علیهم اولی به انعمت تعلق گرفته، علیهم دومی به مغضوب تعلق گرفته، مثال قشنگی رو داده که انعمت فعل، مغضوب شبه فعله. عرض کنم بعد تعلق به ما اول به مشبه الفعل رو، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، میگه اله تعویل به معبود شده، بنابراین فی السماء هو متعلق گرفته، یعنی هو الذی یعبده یعبدونه فی السماء و یعبدونه فی الارض. این در واقع این اله چون معنای فعلی شبه فعلی، چون معبود معوله به معبوده. بعد مثالایی میزنه، من حالا این مثالا رو کار ندارم، بعد وارد میشه بحث مفصلی کرده که هل یتعلقان بالفعل الناقص، هل یتعلقان بالفعل الجامد، هل یتعلقان به احرف المعانی. اون چیزی که مورد بحث ما هست این قسمتشه. میگه المشهور من ازالکه مطلقا و قیل به جوازهی مطلقا و فصل بعضهم فقال ان کان نائبا عن فعل حذف جاز ذلك على طریق النیابه للاصاله و الا فلا. و بعد و قول ابی علی و ابی الفتح، بعد مثال هایی رو مطرح کرده. میگه که اون کسانی که قائل به جواز مطلق هستند، قول کعب ابن زهیر رو در مثال بدن، اون رو کار ندارم، عبارت ابن حاجب رو من میخوام بخونم. قال ابن حاجب، نمیدونم این عبارت ابن حاجب آدرس نداده، مال چه کتابیش هست و چون ملخصنم نقل کرده باید مراجعه کنم. ابن حاجب یه کتاب معروفی داره، اگر چی؟ نه کافیه، نه که مختصره، یه کتاب نه کافیه و شافیه، اینا مختصرات هستن. فواید چیه؟ یه کتاب قواعد عربی هم هست، یه کتاب مهمی هم هست، بسیاری از نکات اصلی نحو از همون ابن حاجب. از ابن حاجب در شروع کننده خیلی از مطالب نحو هست و امثال اینها، مثلا تقسیم جملات به جملات خبریه انشاییه، بعد انشاییه به انشاییه طلبیه غیر طلبیه، اولین بار مال ابن حاجب، قبل از ابن حاجب نبوده. چی؟ نه نه یک چیز دیگه داره ابن حاجب، الان اسمش یادم نمیاد. عمالی ابن حاجب، عمالی ابن حاجب هست که خیلی چیز مهمی هم هست، نکات جالب. چی؟
ایزا هم دارن.
ایزا یکی عمالی هست، یکی ایزا، ایزاه ابن حاجب هست که این توی همین قواعد عربیه احتمال میدم این مدل شبیه یا عملیه یا ایراه مال اوناست. حالا ایشون تو ملخصا نقد کرده که باید بگردیم ببینیم مال از کجا نقد کرده، تو حاشیه هم آدرس نداده. قال ابن الحاجب فی لن ينفعکم اليوم اذ ظلمتو، میگه اذ بدلون من اليوم و اليوم اما ظرف لنفی المنفی و اما فی لما فی لن من معنی النافیه، ای انتفا فی هذا اليوم النفع. این یوم ظرفه، این ظرف میتواند ظرف ینفعه باشه، میتواند ظرف لن باشه. عامل در یوم میتواند لن باشه که حرفه. البته علتی که لن میتواند در یوم عمل کنه چون معنای فعلی داره، اما لما فی لن من معنی نفیه، که نه این لن معناش انتفاست، چون معناش انتفا هست میتواند در یوم عمل کند. خب ببینید اینا معانیش فرق میکنه این دوتا جوجی. یک موقعی ما میگیم نفیه، نفع امروز شما منتفیست، نفع مقید یوم قید نفع هست، یه جورش نفع مقید به یوم این منتفیست یه جوره. یه موقعی میگیم نفی شما، نه نفی امروز، نفی مطلق، امروز منتفیه، امروز منتفیه، یوم وقف به صلاح. میگه که ای انتفا فی هذا اليوم النفع المنفی نفع مطلق و علی الاول که یوم رو قید ینفعکم بگیریم نفع مقید بالیوم. و قال ایضا اذا قلت ما ضربته للتعذیب، این للتعذیب میتونه قید ضربته باشه، یعنی ضرب تعذیبی صورت نگرفته، یه جوره. یه جوره دیگه هفت قید ما باشه، یعنی چرا نزدمش، چرا زدن منتفی شده هفت به خاطر تعذیب، چون میزدم ادب نمیشد، از زدن خودداری کردم، انتفل ضرب لتعذیب، یعنی لتعذیب قید انتفا هست. فَإِنْ قَصَدْتَ نَفْيَ ضَرْبٍ مُعَلَّلٍ بِالتَّعْذِيبِ فَاللَّامُ مُتَعَلَّقَةٌ بِالْفِعْلِ وَالْمَنْفِيُّ ضَرْبٌ مَخْصُوصٌ أي ضرب تعذيبي وللتعذيب تعليل للضرب المنفي وَإِنْ قَصَدْتَ نَفْيَ الضَّرْبِ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَاللَّامُ مُتَعَلَّقَةٌ بِالنَّفْيِ و تعلیل الله، یعنی تعلیل متعلل للنفع، ای ان انتفاع الضرب کان لاجل التعذیب، برای چی زدن منتفی شد؟ به خاطر تعذیب، لانه قد یؤدب بعض الناس به ترک الضرب، همین افراد که با کتک ادب نمیشن، بعضیا با ترک ضرب ادب میشن، شاید اکثر الناس اینجور باشه. بعد خدا رحمت کنه مرحوم امام رو، یک راوی گفتش که من از قول مرحوم امام از درس اخلاقشون نقل میکرد، میگفتن که من وقتی از جباریت خدا تو درس اخلاق میگفتم همه همینجور حاجواش من نگاه میکردم، ولی وقتی از رحمت خدا میگفتم اشک جاری. و مثله فی التعلق به حرف نفی ما اکرمت المسیء لتعذیبه و ما اهنت المحسن لمکافاته اذ لو علق هذا بالفعل فسد المعنى المراد، اگر مرادش میگه من اکرام مسیح کردم به خاطر ادب کردنش، یعنی اکرام مسیح به خاطر ادب کردنش منتفی شده. اکرام مسیح که این به خاطر تأدیبش نیست. ما بخوایم بگیم اکرامی که به خاطر تأدیب بوده است انجام نشده است، این معنا خراب میشه. یا ما اهنت المحسنه لمکافاته، میگه که من به محسن اهانت نکردم به خاطر اینکه میخواستم اون احسانش رو جبران کنم. جبران احسان به توهینه یا به نفی توهینه؟ به نفی توهینه دیگه. اذ لو علق هذا بالفعل ففد المعنى المراد و من ذالک قوله تعالی ما انت به نعمت ربک به مجنون. الباعو به نعمت ربک، مراد اینه الباعو، اون به مجنون باش بای زائده، بای به نعمت ربک مراد هست. الباعو متعلقتون به نفیه، اذ لو علقت به مجنون افاد نفی جنون خاص. میگه که تو جنونی رو که معلول نعمت پروردگار هست اون جنون رو نداری، یعنی ممکنه دیوونه باشی، نه نعوذ بالله، ولی جنونی که خدا دونه تو رو مجنون کرده باشه اون نیست. جنون شیطانی ممکنه باشه، جنونی که ناشی از نعمت رب باشه اون جنون منفی. خب این معنی کاملا فاسده. میخواد بگه چون خدا به تو لطف کرده، لطف خدا سبب شده که تو مجنون نباشی، ولی اینقدر اذیتی که توش گرفتی، این اذیت هر آدمی دیگه بود دیوونه شده بود، ولی تو چون خدا لطف داره این توانایی رو در تو ایجاد کرده که در مقابل این سختی ها تحمل کنی و خم به ابرو نیاری. الباعو متعلقتون به نیف، از لو علقت به مجنونن به مجنون لعفاد نفی جنون خاص و هوال جنون الذی یکون من نعمت الله تعالی و لیس فی الوجود جنون هو نعمتون. حالا من عرض کنم، حالا این میخواد بگه که اصلا جنونی که نعمت خدا باشه نداریم، نه ممکنه یه موقعی جنونی هم باشه که نعمت خدا باشه، اون کسی که به هر حال اگر عقل بش بدن گناه میکنه و امثال اینها، اون جنون هم نعمته براش، اون جنون هم نعمت هست. و میگه این شعری که سعدی داره، میگه شعر خدا را کجا خود شکر این نعمت گذارم که زور مردم آزاری ندارم. خود این یک نعمتی هست که طرف قادر به مردم آزاری نباشه. ولل مراد نفی جنون خاص، مراد نفی جنون خاص نیست، نفی مطلق الجنونه. این نفی مطلق الجنون از پیامبر به چه خاطر هست؟ چون خدا نعمت به تو داده، یعنی زمینه این بود که تو مجنون بشی با این سختی ها، با این دشواری ها، با این مسائلی که برات پیش آوردن، ولی خدا لطف کرد و تو رو حفظ کرد، فرجات محکم قرار داد. انتها ملخصا میگه و هو کلام بدی الا ان جمهور النحویین لا یوافقون علی صحت التعلق بالحرف فینبغی علی قولهم ان یقدر ان التعلق بفعل دل علیه النافی ای انتفا ذلک بنعمت ربک. ببینید این دو تا معنا اینجا ذکر میکنه، خیلی فرقی نداره. یک این هست که ما بگیم حرف به اعتبار تضمن معنای فعل میتواند در ظرف و در جار و مجرور عمل کند، یه جور هست. یکی این که ظرف میتواند دلیل برای یک مقدری باشد و اون مقدر در جار و مجرور عمل میکند، اون خیلی تفاوت جدی نام نداره. خب حالا بیاییم کلام شیخ. دو جور کلام شیخ رو میشه معنا کرد بر اساس همین. قیمت و بغل، اینجا بین قیمت و بغل لام مقدره. لام معنای اختصاص داره. یه موقع ما میگیم اون اختصاصی که لام به او دال هست، او میتواند عمل کند به اعتبار اینکه معنای فعل داره. یکی این که بگیم لام دال بر اختصاص مقدر است، اون اختصاص مقدر در یوم خالصه عمل میکند، اون اختصاص مقدر عمل میکند و این هر دوش وجهای درستی است و هیچ مشکلی هم نداره، برخلاف بردیت ماشین که خب اینا را نتونستن توضیح بدن و امثال اینا. نه اینا چیزایی هست برخلاف، من نخواستم فقط قواعد نحو رو ذکر بگم، تصریح بزرگان نحو مثل ابن حاجب و ابن هشام رو خواستم بیارم که نه میشود متعلق ظرف یا جار و مجرور هم حرف باشد ولی به اعتبار تضمن معنای فعل یا به اعتبار اینکه دال بر فعل مقدر هستند، این در واقع فعل مقدره چیز باشه. اینجا یه نکته حرف کنم بحث امروز رو ببندم. مرحوم آشمند حسین اصفهانی خب این دو وجه مرحوم شیخ رو نپسندیده، یک چیز دیگری رو به عنوان تفسیر کلام شیخ ذکر میکنه. این قطعا تفسیر کلام شیخ نیست ولی خودش یه وجهی هست، یه نفسه میتونیم ما اون رو مورد نظر قرار بدیم. ایشون میگه که در واقع یوم خالصه متعلق به قیمت هست به اعتبار اینکه این قیمت معنای فعلی داره، شبیه همون حرفی که ما زدیم، ولی یک مطلبی که به اصطلاح مقداری اجتهاد در لغته نه در بر اساس گفته لغوی اونها نیست. ایشون میگه القیمه ما یقومو به شی من المالیه فهو معنا حدثی قابل للعمل فی الظرف. میگه قیمت ما یقومو به شی من المالیه است، یعنی به اعتبار اینکه یقومو به شی قیمت کردن اصلاح کردن، نه قیمت به این اعتبار نیست. ما یقوم به شی یعنی وصفی که به شی قائم است، همه اوصاف شی قیمت نیست، یک وصف خاصی هست به این اعتبار هست که قائم مقام شیعه. عرض کردم اون چیزی که تو لغت برای تفسیر این که چرا قیمت رو قیمت میکنن میگن القائم مقام شی بود که عبارت صحاح بود، عبارت مجمع مقاییس لغه و اینها. و عرض کردم ما قومه رو هم در نظر بگیریم اون هم میشه از اون جهت او رو قیمت رو یعنی متعلق قیمت گرفت. حالا اون چیزی که راه یعنی نتیجه این بحثی که اینجا من هست اون اینی که حالا به اون توضیحاتی که مرحوم شیخ توضیح داده یا به اون وجهی که ما ذکر کردیم که راحت تر از اون توضیحات هست میتوانیم این رو متعلق قیمت بگیریم. حالا اینو همینجا عرض بکنم، مرحوم آقای حکیم اون وجه‌های شیخ رو نمیپذیرند، خودشون یه وجهی ذکر کردن که من خیلی تعجب کردم از ایشون که ایشون میگه فلو عبدال المصنف رحمه الله میگه اون وجه‌های شیخ رو نمیپسنده، میگه احتمال اول رو به خصوص بحثش هست در ذیل او، میگه فلو عبدال المصنف رحمه الله هذا الاحتمال به احتمال کون یوم المخالفه حالا من القیمه او صفتا لها لتم المقصود من دون حاجتن الى مذاکر. حال بودن و به اصطلاح صفت بودنش خیلی از جهت قواعد عربی سخته، نه اینکه نشه، خیلی خیلی سخته، به خصوص حال بودنش، چون قیمت و بغل نکره است، ذل حال که نمیتونه. حالا اول من توضیح بدم که چجوری میتونه حال باشه، یا چون یوم المخالفه که ظرفه، ظرف که نمیتونه فی نفس حال باشه، اینجا باید یک ثابتن در تقدیر بگیریم، یوم المخالفه رو متعلق به اون ثابتن بگیریم، اون ثابتن در واقع ثابتن یوم قیمت و بغلن ثابتن یوم المخالفه یا ثابتون یوم المخالفه یا ثابتن که بشه حال یا ثابتون که به اصطلاح بتونه موصوف اینها باشه، که هر دوش خیلی زور زیادی است که میخواد. ولی حال مشکل بیشتری از اون هم داره. ذل حال باید معرفه باشه. قیمت و بغل اون نسخه اون چیزی هست که ایشون استنباط کرده و اجتهاد کرده. در نسخه خطی هیچ کدوم در نسخه خطی نسخه معتبر نه در تهذیب قیمت و بغل هست. حالا اینو من فردا توضیح در موردش میدم که آیا میتوانیم به نسخه که الف لام دار هست اعتماد بکنیم یا نکنیم. اینو من بعدا عرض خواهم کرد. حالا این تا اینجای بحث. ولی همه حرفا این هست که فوقش امکان تعلق به قیمت رو اثبات میکنه. خب یه جور دیگه هم هست، ممکنه به یوم تعلق میگیره، ممکنه به اون نعم فعل نعم، اونا رو هم باید نفی بکنیم تا متعین بشه که تعلق به قیمت هست. اونا رو بعد ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.